أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فاللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ساره. جلوی دیده من رو میگیر آقا. نه نه بذار همطور که بود. السلام علیک یا آثار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. در زیارت شریفه عاشورا با این فقره مبارکه، هم در اینجا هم در یه جای دیگری با یک اختلافی در صیغه مواجه می شویم. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام بر تو و سلام بر اون ارواحی که اینان حلول کردن به قرب تو. فنا معنای قرب دارد، فنا یک معنایی در فارسی دارد به معنای نیستی، به معنای اضمحلال، که این رو معمولا ما در فارسی به کار میبریم. در عرب معنای قرب دارد، چون در قرب هم موجود مزمحل میشود در بعضی از موارد، در اونجا هم باز از همین کلمه استفاده میشود. وقتی میرسد به قرب یه چیزی در او محو میشود، مثل که آب مضاف که رنگی هست وقتی میرسد به قرب آب جاری، این دیگه تقریبا درش دیگه مزمحل میشود. اما اون معنای اصیل فنا معنای قربه. خود قرب این امریست که یک مفهوم مقول به تشکیکه. خود قرب معنای مشکک دارد. قرب و بود این دو مفهوم مشکک داره، یعنی بعضی به نسبت بعض دیگری اینها تقرب دارند، به نسبت بعض دیگر اینها بعد دارند. اینطور نیست که یک مفهوم ثابتی باشد. سلام بر تو و سلام بر اون ارواحی که اینان به قرب تو حلول کردند. ذات مقدس معصوم علیه السلام شؤونی دارد، این شون رو در بحث‌های معرفتی مورد بحث قرار میده. یکی از شون ولی خدا شأن بشری است. در شأن بشری ذات مقدس ولی ملبس است به لباس بشریت، شون بشریت رو از خود مینمایاند، خود رو مقید به شون بشری مینمایاند. اما این گونه نیست که فقط همین شأن رو داشته باشد. مرحوم علامه علیه الرحمت و رضوان ایشون روایتی را می آورد: نحن اسرار الله المودعه فی الهیاکل البشریه، ما اسرار ودیع نهاد شده الهی هستیم در هیکل‌های بشری. بعد در تتمه روایت می فرمد نزهونا، در وزید جادا نزلونا، نزهونا او نزلونا ان ربوبیه فقولو فینا ما شئتم، ما رو از ربوبیت تنزیه کنید یا ما رو از ربوبیت پایین بیارید. اون چه که میخواید در ما بگید بگید. حال به فقره دومش من کار ندارم. در همون فقره اول نحن اسرار الله المودعه فی الهیاکل البشریه، ما اسرار ودیع نهاد شده الهی هستیم در هیکل‌های بشری. ببینید آقایون، خداوند ذوالجلال در قرآن وقتی دارد اون کسانی را که اینان شأن توحید را نفهمیده‌اند و اینها موحد نیستند، وقتی دارد اینها را مذمت می‌فرماید، به جهات مختلف این مذمت دارد صورت می‌گیرد. یکی از اون جهات این است، می‌فرماید ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله، قدر یعنی اندازه‌گیری، لیلی قدر یعنی شب اندازه‌گیری، ما قدر الله حق قدره، اینان الله را در اندازه الوهیت اندازه نگرفتند. خود الوهیت برای خودش اندازه ای دارد، اون اندازه اندازه این است که از عالم امکان خارجه و اون چه که سزای بر اوست این بر او واجب است، این شأن وجوب وجوده. میگن این را نتوانستند اندازه بگیرند. چرا نتونستند اندازه بگیرند؟ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. این روان طلبا در این آیه باید زیاد کار کنید. برخی از آیات قرآن هست اینها گویا منسی شده در نزد ما. آخه این صدرش به ذیلش در این بدایت هم مثلا چه ارتباطی داره؟ ما قدر الله حق قدره، اینا خدا را اندازه. حال نهایت میگد اینا رسالت را نفهمیدن. چرا میگد ادغال و ما انزل الله؟ چرا این را در داخل در حق خدایی میکند؟ این تفکری است در برخی از کسان که اینان این گونه باور دارند که شؤونی مخصوص واجب تعالی است و حالون که اینها از شؤون بشری است. اینو نمیفهمند اینها. نهایت برای بشر صاحب کمال این شأن محقق می شود، نه برای هر بشری. این بحثش در بحثایی است که ما در علم کلام داریم. گاهی وقتی میخواد بیان عصمت بکند میگد معصوم علیه السلام معصیت نمی کند، فکر معصیت هم نمی کند. این تصور می کند تی بحث اینه و حالون که این ادنا مرتبه مقام عصمته، نه اعلا مرتبهش باشه. این که اسمکم الله من الزلل، این شما این زیاد جامعی اسمکم الله، نه من الکبیره، نه من الکبائر، اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنكم الرجس و طهركم تطهيرا. این رو شما ببین حالا در چه افقی است. اون طرف میگه معصوم معصیت نمی کند و فکر مگه شأنش اینه که معصیت کند؟ مگه این شأن را دارد که معصیت کند؟ حالا شما میگه نمی کند. اصلا شأن او این است که معصیت نکند. اگر انسان شأنش این بود که معصیت کند که در قبال معصیت او را سرزنش نمی کردن که خب این منشؤونه، بلکه شأن خود انسان هم این است که معصیت نکند. حالا اگر دارد معصیت می کند این خودش یه اضافه بر سازمانه. حالا که این آمد و شدش اضافه بر سازمان، حالا می فرمد بله اونی را که می خوام می بخشم، اون را که می خوام نمی بخشم. نه اینکه این من شؤون انسان باشد معصیت کردن. خب پس چرا همه میکنیم؟ برای اینکه همه همون بی تربیتیم. چون همه بی تربیتیم معصیت میکنیم. اگر ما مربی داشتیم معصیت نمیکردیم. اون وقت میفرماید که ادبت با آداب ربی، من را خداوند ذوالجلال با آداب خودش بل تأدیب کرده. و این هم باز همین طوریه، از شؤون انسان این است در مرتبه کمال، یعنی اون انسانی که شأن انسانیت درش است، نه اون انسانی که صورت انسانیت دارد. سعدی هم با این که خب سعدی آدم عمیقی نبوده در بحث‌های معرفتی، حالا چون اسم چون اینا دیواناشون با هم چاپ میشه، حافظ و سعدی، خیال می‌کنن اینا هر دوشون دریا افق هستن. نه بابا، این تو کلاس تهیه بوده، اون یکی بله تو کلاس کمال بوده. اما حالا سعدی هم این را متوجه شده، میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. ما این آدمیت را با این تن داریم ما اشتباه میگیریم. انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین دارم مقام خلافت قرار میدم. مقام خلافت این است که اسماء و صفات من در او به ظهور برسد. اون چه که من مقام اسمی و مقام وصفی دارم همه در او به منصه برسد. این شأن انسانه. این شأن انسان وقتی محقق باشد، ما کان لبشر ان یکلمه الله، این یکی از شونشه، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، او را خداوند متعال مخاطب میکند، او در مقام قرب واقع میشود. این یکی از شؤون بشری است، نه همه شأن بشری این باشد. او ولی خدا تمام این شؤون رو دارد، شؤون بشری در او تماماً هست. اون چه که باید در بشر به ظهور برسد از کمالات این است. این یکی از شؤون ولی خداست. ان لنا حالات حقی ملکی بشری، این حالت بشری است. در حالت بشری نیست او لغزش دارد بگیم بشر لغزش دارد، او هم لغزش دارد، مگر لازمه بشر این است که لغزش داشته باشد. اگر لازمش این باشد، او را اصلا نباید به لغزش سرزنش کند. اگر شیئی به لازم خودش ظهور کند، که او را دیگه در قبال اون لازم خودش که سرزنش نمی کند که. اگر این شأن لازمه او باشد، که او را دیگه سرزنش نمی کند. دل لازمه بشر این است که متعله باشد، نه لازمش این است که این هم اهل مسیحیت. ما به خودمون نگاه میکنیم میگیم پس این لازمه بشره. خدا رحمت کند آقای جعفری را، میفرمود بابا ملائکه به آدم سجده کردن، سوء تفاهم نشه، به آدم سجده کردن نه به ماها. آخه این سوء تفاهم ایجاد میکند. یه کسی میگه یه جایی بودم، یه کسی حرف میزد عجلکم الله، میگه این مردم پست با علی در افتادن. آخه این طوری نیست، نه اون طرفش درسته نه این طرفش درسته. این طور نیست که ما اون آدمی هستیم در کمال و لازمه ما هم این است که ما لغزش داشته باشیم. نه ما در کمالیم، نه لازمه ما این است که لغزش داشته باشیم. انسان اگر در مقام تربیت قرار بگیرد، خیلی شون ازش به ظهور میرسد، خیلی ازش مراتب به ظهور میرسد. برید این احوالات آخون ملا حسن عرض میکنم که نائینی را نگاه بکنید، ببینید اونم انسان بوده، ببینید چه خبر بوده. آخون ملا حسن نائینی، آقایون گزارش رسمی حکومتی است به نسبت او، یه گزارشی نیست حالا یه رجالی نوشته باشد فقط، به نسبت او گزارش رسمی حکومتی است. در سال 40 سلطنت ناصرالدین شاه آمدن یک گروهی خواستن مثلا خیر سرش یک چیزی از سال 40 سلطنت او بنویسن. این بر کتابی شده المعاصر و الآثار، المعاصر و الآثار اسم کتابش. آقا بزرگ تهرانی چقدر از این کتاب آورده شخصیت ها را، یکی یکی هست تو این کتاب شخصیت ها، کارهایی که کرده ناصرالدین شاه، حالا بعد خوب هر کاری که کرده، خیلی از کارها را او کرده. حالا من نمیخوام مدح او را بگم، اما اینا را اومدن به رضا خان نسبت دادن. مثلا میگن اولین کسی که در ایران خط آهن آورد رضا خانه، اینو اول ناصرالدین شاه آورده، اما میان به او نسبت میدن. میگن اول کسی که در ایران برق آورد باز مثلا رضا خانه، بابا اولش باز همون ناصرالدین شاه آورده. این بر خیابان چراغ برق، خیابان چراغ گاز، اینا مال دوره اوست. متا ظالم بوده، خب بله، اونم بله یه ظالمی بوده مثل باقی ظلمه. توی اون کتاب آمده یکی یکی مثلا چیزهایی را که نسبت داده، بعد یکی از این فصولش راجع به شخصیت‌های علمی اون دوره است. اونجا اسم مبارک شیخ انصاری را آورده، اسم مبارک که بعد میرزا شیرازی را آورده، حاج رشدی را آورده، بزرگان را ذکر می‌کند. شهر به شهر میاد جل میسد اصفهان، اونجا آخوند ملا حسن نائینی آرندی را نگاه کنید. این اصلا یه گزارش حکومتیه به نسبت او، گزارش رسمیه به نسبت او. میگهد علوم در محضر او مثل مومیست در مشت، از هر علمی از او سوال کنند بی مطالعه جواب میده. بعد شروع میکند او را، میگهد معلوم نیست از کجا به این همه علم رسیده. این امام جمعه تهران، این آدم ملایی بوده در دوره ناصرالدین شاه، حالا او از اعوان زلمه بوده یا نبوده او رو من نمیدونم، اما خود امام جمعه این آدم ملایی بوده. وقتی میره در اصفهان به دیدار او، او خودش در اصفهان موقعیت داشته، امام جمعه اصلا میترسیدن باش حرف بزنن، یه همچه شأنی داشته. این شازده های قاجار می آمدن در برابر او، اصلا دست به سینه می ایستادن، شأن داشته. او وقتی میاد وقت می خواد از آخوند ملا حسن نائینی آرندی، او هم اصلا به کسی وقت نمی داده، بهشون وقت می ده، چون لباس روحانیت داره، شأن روحانیت داره. فقط میگه شرط بکنید که سوال فوق طاقت از من نکنند، 10 دقیقه هم این دیدار بیشتر نباشه. وقتی و دیدار هم ایستاده باشه و سر پا. امام جمعه وقتی وارد میشه با او صحبت میکنه، اصلا بله سبحکم الله بالخیر، احوال عالی چطوره اینا، تعارفات آخونده رو میکنه، میشه 10 دقیقه، میگه المؤمنون ده شروطه. ایشون جدا میشه، جلسه بعد باز تقاضای دیدار میکنه. در دیدار دوم میگه به همون شرط و اینکه دیدار آخر باشه میپذیره. ببینید اونجا، من نمیخوام الان هر چیزی رو، میپرسه نظر شما راجع به معراج چیه؟ جسمانی بوده، چه جلوه ای از او میبینه؟ پس میفته و وقتی میاد بیرون میگه اگر اینو من نمیدیدم ایمان من خلل داشت. این شأن انسانه که وقتی به تربیت برسه، میگه تمام حجرش لخت بود این حجره. طلبه ها این قدر خودتون رو بدانید. بحث زیاد عاشورا محل خودش، آخون ملا حسن با سلاطین دیدار نمی کرده، اما تو طلبه ها می چرخیده. تا طلبه اید شأن دارید، تا خودتون رو می خواهید در زی خدمتگزار به دین قرار بدید شأن دارید، همه شأن دارین. یه موقعی حاکم اصفهان، اون چراغ علی خان زنگنه، ستوتی داشته، ستوت، میفرسته دنبال آخوند ملا حسن نائینی آرندی، ما از شما تقاضا داریم اجازه بدید ما بیایم به دستبوس شما. میفرماید خودم میام دیدنتون، احتیاج شما بیاید. یه روز میره دم دارالحکومه اون، انقدر مندرس بوده وضعش، مرحوم خدا رحمتش کنه استاد جلال همایی میگفت وقتی دوره رضا خان این قبرستان تخت پولاد رو ویران میکردن، سنگ قبر او رو من دیدم، روی سنگ قبرش یه عکسی ازش گذاشته بودن. میگه نفهمیدم این عکس چطور شد. میگه این پیرمردی بود، مثل لباس کارگرها تنش بود، یه دستاری به سرش بسته بود، همین پیشانی چروکیده و کوتاهی داشت، کسی اصلا خیال نمیکرد این آدم اصلا فاضل باشه. چورسه اینطوری میگه من دیدم اون عکس رو سنگ قبرش بود. چه وضعی داشته ظاهرش، حالا نمیخوام، برید خودتون نگاه کنید، من دارم مأخذ میدم، برید نگاه کنید. عارضم محضرتون که میاد دم دارالحکومه چراغ خان زنگنه، این مستحفظین خیال میکنن این گداست، میاد چیکار داره اینجور، این نیزه را گرفته بودن. میگه چراغ خان با من کار داره، مسخرهش میکنن، هلش میدن، پرتش میکنن، بیان دیگه از تو دیگه آدمتر نبود که چراغ خان با او کار داشته باشه. او از اون بالا نگاه میکنه، پله ها را میدوه پایین، میدوه پایین، تو خیابان میدوه دنبالش، میفته به پاش، هی عذرخواهی میکنه، میاره توی دارالحکومه خودش، مقابل او میسته، دست به سینه، دستو به سینه میذارد، میسته، سرشو میاندازه پایین، میگه یه چیزی از من بخواید، یه چیزی از من بخواید. ببین حالا اجابت حاجت مؤمن چقدر ارزش داره، که او داره التماس میکنه یه چیزی از من بخوا که من برآورده کنم، شاید به شأنی برسم که حاجت تو رو من برآورده کرده باشم. نهایت میفرماد دیگه تقاضای دیدار نکنی، میگه چشم، اما یه چیزی هم از من بخواید، یه چیزی هم از من بخواید. وقتی میاد بیرون، میره دم دکان قصابی گوشت بگیره، چون ولی ترک سنت نمی کرده، 40 روز یک مرتبه از پسترین قسمت گوشت گاو میگرفته میپخته که ترک سنت نکرده باشه. دستش که میخوره به تخته قصابی، قصاب به خیال این که این گدای یهودیه و تخته حالا نجس شد، یک کشیده محکم میزنه تو صورتش، پرتش میکنه از مغازه بیرون که این تخته ما رو تو نجس کردی. برمیگرده مدرسه، چراغ علی خان ازش تقاضای دیدار میکنه، میگه نکن، میاد تو طلبه ها میچرخیده. این رو گفتم برای اینکه به قدر خودتون واقف باشید. بیا طلبه ها میرفتن از سر کولش بالا، میگن چی شد رفتی پیش چراغ؟ تعریف میکنه همه رو، با اون حرف نمیزده، با این تعریف میگه از اون قصاب ممنونم، این چکی که زد من رو به خودم آورد. ببین نفس چه کار میکنه. یعنی چرا؟ میگه نزدیک بود یک خودبینی پیش بیاد که چراغ علی خانم در حضور من دست به سینه میسته، اون قصاب با چکش من رو به خودم آورد، که نه ای عیاز از پوستینت یاد دار. این که آدمی شأنش رفیعه، اون رفعتش در عالم انسانیت یه اوجیه که دیگه فوق او دیگه شأن انسانیت نیست. معصوم تا اون افق رفیع را جلوه کرده، اما فوق اوست. ذات مقدس ولی در مقام ظهور به نشعاته، در عالم ملک او ظهور ملکی دارد، در عالم ملکوت او ظهور ملکوتی دارد، در هر عالمی بر اون اساس ظهور کرده. این نیست که ما اون شأن را بگیریم بگیم فقط همینه، او در همه شؤون ظهور دارد. حالا در شأن بشری یک عده از اون انسان‌های متکامل اینها در مقام قرب او قرار گرفته، در مقام قرب او واقع شده. مرحوم، حالا انشاءالله میرسید به درس خارج، یکی از کتابهایی که حتما باید در کنار دست طلبه باشد در مباحث فقهی، کتاب حدائقه. حدائق خیلی عالیه، هم اون تفریعی را که کرده، همون روایاتی رو که آورده به مناسبت، هم نحوه استدلالی رو که دارد، ولو نیم اخباری بوده، اما به قدری این کتاب کتاب قویمیه که امروزه هم که امروزه هست هیچ مجتهدی خود رو از این کتاب بی نیاز نمی بیند. صاحب این کتاب شیخ یوسف بهرانیه رضوان الله تعالی علیه. این بزرگوار همواره در این مقام بوده که من مردم من رو در نجف دفن کنه. خب ایشون در کربلا بوده، با وحید و اینا اون مشکلات پیدا میشه، حالا ایشون در کربلا بوده. الدره النجفیه، هی الدره النجفیه، الدره النجفیه، هی با وصیت میکرده من رو در نجف دفن کنید، من رو در نجف دفن کنید، من رو در نجف دفن کنید. یه مرتبه آخر عمری دیدن از همه اون حرفا برگشت، گفت من رو در همین کربلا دفن کنید. خواجه نصیر علیه الرحمت و رضوان در کاظمین مدفونه. وزیر بوده خواجه نصیر، وزیر بوده. سید مرحوم علامه سیدین را دیده، سید طاووس را، دوتاشون را. کسی که شاگردی کرده به سید طاووس، او وقتی میرسد به خواجه نصیر میگه افضل من رأیت او من البشر، هیچ بشری را من به عظمت او ندیدم. اینقدر خواجه نصیر در مقام انسانیت، اینقدر با اینکه وزیر بوده، با اینکه وزیر بوده، میرسد که افضل من رأیت او من البشر. این خواجه نصیر در کاظمین فوت کرد. قبل فوتش گفتن شما رو از اینجا انتقال بدیم. گفت من در محضر امام اینجا هستم، کجا منو انتقال بدی؟ من در محضر امامم. این بی‌ادبیست من رو از اینجا انتقال بدی. من رو پایین پای امام کاظم دفن کنید. روی سنگ قبرم بنویسید و کلبهم باستون رائیه بالوسی. سگشون پیش پای خودشون روی دو دستش خوابید. رو سنگ قبرم بنویسید. شیخ یوسف بهرانی علیه الرحمت و رضوان هی میگفته منو ببرید نجف دفن کنید، منو ببرید نجف دفن کنید. یه مرتبه دیدن آخر عمری، گفت منو تو همین کربلا دفن کنید. گفتن چرا؟ گفت سید شهدا رو به خواب دیدن. حالا چقدر آدم خوبی بوده که سید شهدا آمده و رو از این اشتباه در آورده. فرمود اون کاری که میخواد بابام با تو بکنه من نمیتونم بکنم. بعد شهدای کربلا رو به من نشون داد و علل السلام علیک و علل ارواح التي حلت بقربك به فنائک. فرمود اگر بیشتر فقه بنویسی تو را هم میبرم تو اینا. یعنی اون کس که اینها رو شهید کربلا کرد منم. فیض روح القدس در باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. یعنی تو خودتو وقف ما کن، تو برای ما بنویس، من خودم بلدم تو رو به چه کمالی برسانم. اگر بیشتر بنویسی یعنی بیشتر برای ما وقت بذاری، بیشتر تلاش کنی، تو را میبرم تو اینها. یا ابا عبدالله، تو در مقام بشری تنازل کرده ای به شأن بشری، اما این چه شأن بشریه؟ اسرار الله المودعه فی الحیاک للبشریه. این بحثش رو اگر کسی میخواد تشو در بیارد، باید در بحث‌های حکمی که وارد شد در اون قسمت اسفار، بحث وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، این محل بحثش اونجاست که چجوری میشود اون همه کمالات در یک کمچه ظرفی به ظهور برسد. اون همه کمالات در یک چنین ظرفی چجور می شود به ظهور برسد. السلام علیک، یا عبدالله ما در مقام تسلیم تو هستیم. یا این که ما اسم مبارک سلام را در مواجهه با تو ذکر می کنیم، یا ما از تو طالب مقام سلامت هستیم. صبح خیزی یا سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. حافظ هم آمده سلام رو میخواد اینجا معنا کنه. یه سلام یعنی چی؟ السلام علیه یعنی چی؟ صبح خیزی یوسف میگه از سلام میگیم، یعنی آقا سلم ما به عهده شماست. السلام علیک، سلم ما به عهده شماست، ما سلامت خودمون از شما میخوایم، ما پناهنده شما شدیم. انا فی ذمته، که ما در ذمه شما هستیم. این یکی از معانی است که در سلام میگن. السلام علیک یعنی سلم من به عهده توست. علیک، یه سلام لک داریم یه سلام علیک داریم. السلام علیک سلم من به عهده توست. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، هر روحی که به تو نزدیک شده، هر روحی. فقط بحث شهدای کربلا نیست اینجا، هر کس که به قرب تو حلول کرد. نمونه شیخ یوسف بهرانی میگد فرمود اگر بیشتر بنویسیم یارم توی تو، توی اینها. وقتی معرکه کربلا شدید شد، میگد می لرزید بدن بعضی ها، از هیجان می لرزید. امام علیه السلام گرفت است اینها رو، صبرن یا بن الکرام، ای بزرگوارون صبر کنید. که می گفت یا ابا عبدالله دست ما رو بگیریم ما هم صبر میکنیم، اگر بنا به دستگیریه هر کسو بگیری دستشو صبرن بگی قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، او رو به هر آتشی بگی سرد میشه. صبرن یا بن الکرام، صبر کنید ای بزرگ بن الکرام، یعنی ای بزرگواران، شما بزرگواری. چرا بزرگوارن؟ اینا دست از دامن حسین نکشیدن. تاله اگر مدد دهد دامنش آورم بکف، تاله اگر مدد دهد دامنش آورم بکف. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صحابه حسین. خواهرش بر سینه و بر سر زن و رفتا گیرد برادر راه نو. ای زینب کبرا رو نه تو میفهمی کی و نه من، همین که بگید دختر فاطمی زهرا و دختر علی مرتضی است، این نخل که دوحه نبوت مقرش، پیوند ولایت است بر شاخ ترش. البته چو زینب آورد میوه پدید، توبا که نکوس نخل توبا. در نجف میگفتن اسمت الله الصغرا زینب کبرا سلام الله علیه، و صغرویتش در قبال تقابل با فاطمه زهراست، ویلا او خودش از همه بزرگان او بزرگتره. حضرت سجاد چگونه این خانم رو تفخیم کرده؟ چگونه تفخیم حضرت زینب کرد؟ انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. حالا دنبال برادر مضطره، دنبال حسین به اضطرام. ایال پیر خراباتیان خراب نشین شد، چرا که حال خراباتیان خراب نباشد. خواهرش بر سینه و بر سر زن و رفتا گیرد برادر را اینا. سیل اشکش بس بر شهراه را، دود آهش کرد حیرون شاخ را. در قفای شاه رفتی هر زمان، بانگ محلم محلنش بر آسمان. کی سوار سرگران کم کن شتا، جان من لختی سبکتر زن رکایب، تا ببینم آن رخ دلجوی تو، تا ببویم آن خدنگ موی تو. یا حسینو یا حسینو یا حسین یا حسینو یا حسینو.
دنبال برادر میدوید، مهلا مهلا یا ابن الزهرا. یه موقع هم دو دست به سر گذارده بودند، رو به جانب مدینه کردند. صلی علیک ملیک السما، هازا حسین مرمل بالدماء، مقتل اعضا مسلوب الامامة والردا. این کشته فتاد به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیکم یا آل رسول الله.